أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. یه روایت مشهوری است که روایت خیلی ارزنده است. مرحوم شیخ بهایی در 40 حدیثشون این روایت رو نقل کردن با شأن و نزولی. و اون روایت اینه که انسان در گرفتاری ها اگر از خدا، از فضل خدا بخواهد، با این دعا: اللهم اغننی به حلالک عن حرامک و به فضلک عمن سواک. خدا گرفتاری مادی او را اصلاح میکنه، خدا مطلق گرفتاری های او را اصلاح میکنه. اون که در روایت هست همینه: اللهم اغننی به حلالک عن حرامک و به فضلک عمن سواک. اما یه جمله در وسطش هم اضافه شده، من در روایت ندیدم اما بزرگان میگن: اللهم اغننی به حلالک عن حرامک و به طاعتک عن معصیتک و به فضلک عمن سواک. هر که اضافه کرده خیلی خوب انصافا، مخصوصا برای ما طلبه ها هر سه باشد: اللهم اغننی به حلالک عن حرامک و به طاعتک عن معصیتک و به فضلک عمن سواک. دعا معلوم خیلی پرمحتواست. حالا قبل از اون که در محتوا صحبت کنم، مرحوم شیخ بهایی در 40 حدیث میفرماید که مقروض بودم، قرضم هم خیلی بالا بود و بستون کارها هم هجوم آورده بودن و من راهی چاره ای نداشتم، متوسل به این خط شدم از راهی که گمون نداشتم. پروردگار عالم بدهی و قرضهای مرا ادا کرد. حالا چرا شیخ بهایی مقروض بوده؟ اونم مقروض میلیونی. ظاهراً اینطور بوده که شیخ بهایی چون در معرض بوده ازش پول می‌خواستن فقرا و ضعفا و بیچاره ها و این نداشته، از این جهت قرض می‌کرده، مقروض شده حسابی و از راه بیگمون با این دعا خدا قرضش رو ادا می‌کرده. که مرحوم شیخ بهایی در حالی که در صحنه بوده اما دخالت در بیت المال و گرفتن پول و مواجب از دیگران و اینا مسلم نبوده و زندگی زاهدانه ای هم داشته، احتیاج به قرض هم نبوده. اما ظاهراً این قرضی که میلیونی برای ایشون پیدا شده برای خاطر همینه که در معرض بوده، بهش مراجعه میکردن، نمیتونست رد بکنه، قرض میکرده و به فقرا و ضعفا بیچاره ها و درمانده ها میداده. لذا مقروض شده بوده و قرضش رو با اللهم اغننی به حلالک عن حرامک و به فضلک عمن سواک این قرضش ادا شده. من در کشکول شیخ بهایی ندیدم، اما یکی از بزرگان یه قضیه ای نقل میکنه شأن و نزول همین اللهم اغننی به حلالک عن حرامک و به فضلک عمن سواک رو، که شیخ بهایی در چل حدیث ای رو نمیگن، در چل حدیث میگن که گرفتار بودم خیلی، از راهی که گمون نداشتم خدا قرضم را ادا کرد. اما اون بزرگ، شاید اگر شما نمیدونم فهرست سیدی در این چه کشکول شیخ بهایی هست یا نه، علی کل حال اگر پیدا بکنید به من بگید. یکی از بزرگان به من میگفت که در کشکول شیخ بهایی شأن و نزولی هست، و اون این است که شیخ بهایی در کشکول فرمودن من خیلی مقروض بودم، متوسل به این دعا شدم، اون وقت یه شبی که مطالعه می کردم یه بچه موشی اومد و از بس این موشا به من اذیت می کردن عصبانی بودم خیلی، و شب کلام رو برداشتم گذاشتم روی این بچه موش. این بچه موش صداش بلند شد و مادرش اومد، مادرش اومد یه مقدار اطراف این التماس به من میکرد، اطراف این ور میرفت، جیر جیر میکرد، من اعتنا نکردم، رفت و برگشت یه اشرفی گذاشت در مقابل من. فهمیدم این پول داره، لذا کلو رو بر نداشتم، هی مرتب اطراف میگشت، دوم و سوم و چهارم 17 تا اشرفی آورد. بعد دید رها نمیکنم، رفت و کیسه خالیش رو آورد گذاشت در مقابل من، یعنی من دیگه ندارم، دیگه کلومو برداشتم، بچهشو برداشت و برد. و این که تو چهل حدیث میگه از راه بیگمان، اون بزرگ به من میگفت در کشکول هست که شیخ بهایی راه بیگمانش رو، این قصه رو نقل کردم. علی کل حال معلومه که اگه انسان راستی متوسل به فضل خدا بشه، اگر مقدر باشد، اگر مانعی در کار نباشد، حتما پروردگار عالم به فریادش میرسد. به تجربه هم اثبات شده این اللهم اغننی به حلالک عن حرامک و به فضلک عمن سواک برای مطلق رفع گرفتاری ها، برای کسانی که دختر دارند تو خانه مونده به تجربه اثبات شده، برای کسانی که پسر دارن نمیتونن زن بدن، برای کسانی که خانه ندارن، برای کسانی که مقروضن خیلی، برای کسانی که تو مخارج لنگند، و بالاخره مطلق گرفتاری. و این دعا هم مطلق گرفتاری رو میگه دیگه، اللهم اغننی به حلالک عن حرامک و به فضلک عمن سواک، یعنی مطلق گرفتاری ها، از راه حلال مطلق گرفتاری هام از فضل و کرم تو رفع بشه. یه روایتی هم از امام صادق سلام الله علیه، اون روایت هم خیلی خوبه. یه کسی گفته بود که من عاشق یک زنی شدم، اون زن کنیزکی بود، همسایه من بود، و من عفت نفسم اجازه نمیداد به کسی بگم، یا مونده بودم چه بکنم، لذا اومدم خدمت امام صادق سلام الله علیه، و به امام صادق دیگه مجبور شدم گفتم. حضرت فرمودن که مرتب بخون اللهم اعتنی من فضلک. دیگه این محتوای این او خیلی مختصره دیگه، اللهم اعتنی من فضلک. راوی میگه که حضرت فرمودن وقتی هم چشمت به او افتاد مواظب باش گناه نکنی و چشمت رو پایین بنداز، به جای نگاه بگو اللهم اعتنی من فضلک. شاید اون بزرگی هم که این جمله رو اضافه کرده از همین جاها اضافه کرده، اللهم اغننی به حلالک عن حرامک و به طاعتک عن معصیتک و به فضلک عن من سواک. راوی میگه که من مدتی این دعا رو خوندم اما عشق من طوفانی بود، نمیدونستم چه بکنم. اتفاقا صاحب همون کنیزک اومد پیش من گفت من میخوام برم مسافرت، میخوام که کنیزم رو بذارم پیش تو و برم. من بهش گفتم همین جوری من نمیتونم امانتداری بکنم، باید ببخشید به من، به شدمال من، بعد از اون که آمدی من میبخشم به تو. قبول کرد، کنیزک رو داد به من، رفت مسافرت. مدت ها طول کشید، عشق ما هم تمام شد و این زن من بود. وقتی هم که برگشت خدا به دلش انداخت، اومد خانه من، گفت که برای خاطر اینی که تو خدمت به من کردی، در حالی که به عکس خدمت کرده بود، من این کنیزک را اصلا بخشیدم به تو، زن تو باشد همیشه گی. نظیرش هست که راستی اگر انسان از فضل خدا، از کرم خدا امیدی نداشته باشد جز خدا، درست میشه. اما اگر به عکس شد، اگر یادتون باشه شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه تو اول مکاسب یه روایت شیرینی نقل میکنه به عکس قضیه، بگید که یکی از اصحاب امام صادق، شاگردهای امام صادق، خیلی مقروز بود، هم شاگردیش در بصره بود، ما وضع مالیش خوب بود، گفتم برم اونجا بهش بگم قرض مرا ادا بکن. بگید آمدم تو وسط راه با یکی از شاگردهای امام صادق که هم مباحثه بودن اینها دیگه برخورد کردم، اونم شد هم مسافری من. در ضمن صحبت از من پرسید کجا میری؟ گفتم راستیش اینه مقروزم، وضع مالم خیلی بده، وضع اقتصادیم خیلی خرابه، میرم امید دارم به فلانی، میخوام برم اونجا قرضمو ادا کنه، پول به من بده. او گفت که یه روایت برات بخونم. اول خبر داد، گفت حتما بدون امیدت ناامید میشه. بعد خبر داد، گفت آقا امام صادق سلام الله علیه فرمودن خدا قسم خورده است به عزت و جلالش، امید هر کسی که امید به من نداشته باشد و امیدش به غیر باشد، حتما اون امید را من ناامید میکنم. به تجربه هم اثبات شده، به تجربه اثبات شده اگر انسان چشم داشتی، چشم امیدی به کسی داشته باشد، همون کس موجب میشه، موجب گرفتاری این میشه. و چه بسیار دیدیم که امید به غیر خدا نه امید ناامید شده، بلکه به جاهای خیلی بد رسیده. از اون طرفم چه بسیار دیدیم که امید به فضل خدا، فقط خدا، یه نحوه توکل دیگه، فقط خدا، دیدیم که پروردگار عالم اصلاح کرد. چه خوب اصلاح کرد. حالا هر گرفتاری باشد، گرفتاری معنوی باشد، گرفتاری مادی باشد، اگر راستی انسان متوسل به فضل خدا بشه، پروردگار عالم گرفتاریشو اصلاح میکنه. حالا دیر و زود ممکنه بشه، اما بالاخره گرفتاریش اصلاح میشه. بله، حالا این را هم استثناس البته باید توجه داشته باشیم، بعض اوقات نمیشه، صلاح نیست. وقتی صلاح نباشه مثل دعا میبینی، نمیشه دعا مستجاب نشه. ادعونی استجب لکم، میگه حتما دعا مستجابه، معنا نداره دعا بلا از فاسق فاجر، نمیشه دعا مستجاب نشه. ادعونی استجب لکم. اما گاهی اونچه او میخواهد نمیشه، یا صلاحش نیست یا مانع در کاره، و پروردگار عالم بدل میده. و در روایات میخوانیم که بعض اوقات مثلا بناس بچه این بمیره یا خود این تصادف بکنه، دعا میکند، اما دعا برای خونش میکند. خدا خونه را صلاح نیست بهش بده، اما اون رفع بلا میکنه، بچهش دیگه تصادف نمیکنه، خودش دیگه شل نمیشه، خودش دیگه سکته نمیکنه، دفع بلا میکنه. در روایات میخوانیم بعض اوقات دیگه اون صلاح نیست، اون چه میخواهد بهش بده بهترشو میده. او خانه میخواد، صلاح نیست خانه، خدا اون خانه رو بهش بده، زن خوب بهش میده، اولاد صالح و شایسته بهش میده. اما دیگه بعض اوقات هیچ کدوم اینا صلاح نیست، دیگه عمده اینجا، خدا رحمت کنه مرحوم آقای نخودکی را، فرموده بودن این بنده ها همیشه نق میزنن تو دنیا، نق میزنن خدا بده بده، در آخرت نق میزنن خدا چرا دادی چرا دادی. لذا در روایات میخوانیم در روز قیامت این کسانی که دعا کردن مستجاب نشده، این کسانی که راستی در دنیا برشون سخت بوده، در آخرت پرده ها عقب میره و اون نعمت های عجیب به او داده میشه و بدل اون چه میخواسته در آخرت که آمال آرزوش اینه: خدایا ای کاش اصلا دعا مستجاب نشده بود، تا الان بهره بیشتر داشتم. به قول مرحوم آقای نخودکی در دنیا میگفت خدا خدا، حالا میگه خدا خدا. در دنیا میگفت چرا نمیدی، در آخرت میگه چرا دادی. لذا نمیشه دعا مستجاب نباشه. اگر راستی مانعی چیزی در کار باشه، بالاخره دعا مستجابه از راهی که مصلحت باشه. این دعا هم همینه: اللهم اغننی به حلالک عن حرامک و به فضلک عمن سواک. مثلا برای خونه، خب زیاد به خونه، خدا خونه بهش میده، اما یه دفعه نمیشه، صلاح نیست. ما که در قطره ای از دریای مقدرات رو هم نمیدانیم، قطره از دریا، ما چه میدونیم مقدرات چیه، ما چه میدانیم قضا و قدر چی. در باب قضا و قدر در اصول صحبت کردم، میگفتم که هیچ کس نمیتونه رو مقدرات حرف بزنه. دریای سیاه باید هم واردش نشیم، باید فکرش نکنیم، فقط باید به طور فشرده بگیم که اون چه صلاح هست همینه. دعا در سلسله علل واقع شده، من دعا را میکنم، این اللهم اغننی به حلالک عن حرامک در سلسله استجابت واقع شده. من این اللهم اغننی به حلالک رو میگم، اما دیگه آیا اثر بار باشه یا نه؟ گاهی اثر بنا نیست بار باشه، وقتی بنا نیست بار باشه دیگه باید بسوزد و بسازد. پروردگار عالم یا بدل میده تو دنیا یا رفع بلا میکنه تو دنیا یا در آخرت دیگه چندین هزار برابر عنایت میکنن. این قضیه شیخ حسین حلی همین اواخر واقع شده، این هم همینه، قضیه خوبیست دیگه. این شیخ حسین حلی هم گفته بود، مشهور در میان علمای نجفی، که گفته بود من فقر داشتم، فقرم هم خیلی بالا بود، سیل هم داشتم. اون وقتا سیل در نجف خیلی بود، در اثر سرداب سیل می گرفتم. عاشق یه دختر همسایه هم شدم، لذا دیدم که مخصوصا سومی هیچ چاره ای نیست جز متوسل شدن به ولایت. دیگه چهل شب چهارشنبه رفتم مسجد سهله و شب چهلم وضعم خیلی بد بود، به حدی که تو مسجد نتونستم برم، روی سکو نشستم. آقا اومدم، قهوه ای درست کرده بودم و اولم گفتم چرا این اومد مزاحم من بشه، امشب شب آخر آقا بیاد. آقا قهوه رو گذاشتم پهلو آقا، آقای مقدارش رو خوردن، قهوه رو دادن به من، گفتن بخور، خوردم، فرمودن که سلت خوب شو. گفتن اون زن رو هم ما دعا کردیم انشاءالله بت میدن. و اما راجع به فقر تو، مقدر این که فقیر باشیم و اینا را خیلی ما باید بهش اهمیت بدیم. لذا به اون دختره رسید و سلش هم خوب شد، و اما این توسل به ولایتش راجع به فقرش خب صلاح نبود و بالاخره تا مرد این فقر دامنگیرش بود. خلاصه حرف اینه، من تقاضا دارم این دعا را مخصوصا در الان یه بحران عجیبی هست در جمهوری اسلامی و دعا میخواد، من تقاضا دارم از همه تون دعا کنید در ماه شعبان، مخصوصا در ماه مبارک رمضان، این ختم و حالا اللهم اغننی هم نگید، اللهم اغننا به حلالک عن حرامک و به طاعتک عن معصیتک و به فضلک عن من سواک، برای رفع گرفتاری از همه، برای رفع گرفتاری خودتون، رفقاتون، زن و بچه‌تون، و انشاءالله همیشه مورد فضل خدا هم در دنیا هم در آخرت باشیم انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.